بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی مرحمت فرمود که در امروز در خدمت شما عزیزان چند لحظه مزاحم باشم. امیدوارم که در این لحظات خدا به گوینده و شنونده توفیق کاری که موجب رضای او هست و رحمت کنیم. بنده حضور خودم در اینجا فقط برای عرض تشکر از عزیزانی که زحمت کشیدند، راهای دور و نزدیک وقت خودشون رو صرف کردند، عرض تشکری داشته باشم. و الان نه سن و نه حال و نه موقعیت بنده اقتضا نمی کنه که زیاد مزاحمتون میشم. پراکنده نکته هایی به ذهنم خطور میکنیم، انشالله که تذکرش بی ضرر باشه. اول اینکه ما خیلی سا رو میدونیم، اما بین دانستن تا آگاهی و توجه، اون هم توجهی که منشه اثر در رفتار باشه، خیلی فرقه. ما همه میدونیم صاحب داریم، اما چه اندازه به این مسئله توجه داریم؟ اون توجهی که منشه اثر باشه، اون توجهی مثل کسی باشه، مثل بچهی باشه لااقل که معتقد پدرش حیات داره، میتونه باش ارتباط برقرار کنه، مشکلی اگه داشته باشه میتونه با او در میون بگذاره، کسی از او مهربانتر، دلسوزتر و کارآمدتر نیست. بنده اعتراف میکنم که با اینکه حدیث ساز مکرر میگم و میشنوم و اینا، اما در عمل خیلی قصور دارم. یادم میره اون وقتی که باید دستم رو دراز کنم به خاک پایوان حضرت، به طرف خاک پایوان حضرت، یادم میره. سراغ چیزای دیگه میرم، اما سراغ اون کسی که باید برم فراموش میکنم. سعی کنیم از خدا بخوایم این توفیق را که آمادگی برای توسل به ذیل عنایت اون بزرگوار داشته باشیم. خیلی بیش از اون که ما تصور میکنیم او به ما نزدیک، و خیلی بیش از اون چه ما تصور میکنیم او کار ازش میاد، ولی خب کوتاهی از ماست. نکته دیگه این که ما هممون نسبت به نیاز جامعه بشری به معارف اسلامی اعتراف داریم. از ما بپرسند دونه دونه موقع خودش خوب میتونیم توضیح بدیم که آقا دنیا تشنه اسلامه، تشنه حقایق اسلامه، و از جهان نمونه هاش هم میتونیم بیان بکنیم. اما باز در عمل اینا به عنوان یک آرمان منشأ اثری تلقی بکنیم، روی اون جهتگیری کنیم، برنامه ریزی کنیم که به طرف تحقق این هدف والا که آشنا کردن مردم دنیا به حقایق اسلام باشه به این طرف حرکت کنیم، عملا باز خیلی وقتا فراموش میکنیم. مسائل روزمره اونچنان ذهن ما را اشغال میکنه. حالا مسائل شخصی هست، مسائل خانوادگی هست، مسائل سیاسی هست، مسائل اقتصادی هست، انواع و اقسام مسائلی که بالاخره ذهن ما درگیر میشه با اینا، و خیلی چیزایی رو که باید یادمون باشه یادمون میره. سعی کنیم که این مسئله که یک تکلیف قطعی ماست که اسلام رو تا اونجا که میتونیم به بهترین شکل به دنیا معرفی کنیم، اینا فراموش نکنیم. تلاش هایی که در شهر خودمون، در کشور خودمون، در یک نهاد خاصی انجام میدیم مانع نشه از این که توجه کنیم به این که یک وظیفه فراگیرتر، عالیتر، مهمتر، مؤثرتر، پا پربرکت‌تر فوق این وظایف وجود داره که این وظایف خاص باید در جهت اون وظیفه عالی تنظیم بشه. ارتباط این فعالیت هامون رو با اون فعالیت نهایی و فراگیر فراموش کنیم خیلی خسرانیه. فرض بفرمایید بنده و شما هممون در اینکه یک کتابی مطالعه میکنیم، بحثی میکنیم، درسی میگیم، میخونیم، شریکیم دیگه، کارمون همینه. اما میتونیم برنامه درسیمونا، انتخاب ماده درسیمونا، کیفیت تدریسمونا، جای تدریسمونا، مخاطبین خودمونا طوری انتخاب کنیم که برای اون هدف مؤثر باشه. و میتونیم فراموش کنیم اون را. درس رو که میگیم حالا فعلا در حوزه مشتری این درس بیشتره، حالا نتیجه چه خواهد شد خیلی مهم نیست، همینا نگاه. خب گاهی تکلیف شرعی هم دارم برایش درست میشه، میگه هم دایر است بین این که 10 نفر از من استفاده کنند یا 20 نفر. خب 20 نفر اولاد، چرا من بختم صرف کاری بشه که تعداد کمتری استفاده میکنه؟ اما برد کار را دیگه ملاحظه نمی کنیم که اون چند نفری که استفاده میکنن بعد چه خواهد شد و چه تأثیری در آینده و در پهنه جهان و پهنه زمان خواهد داشت. اما اگر این محاسبات رو بکنیم شاید در خیلی از رفتارهامون تجدید نظر کنیم، رشته ای را انتخاب کنیم، درسی را انتخاب کنیم، کتابی را انتخاب کنیم، فضایی را انتخاب کنیم، مخاطبین را انتخاب کنیم که برای رسیدن به اون هدف مؤثرتر باشیم. شاید دور بودن ما از فضاهای خارج باعث این میشه که کمتر توجه به این وظیفه کنیم. خوشبختانه در این سالهای اخیر به خصوص بعد از پیروزی انقلاب یکی از برکاتش این بود که پای خیلی از دوستان به کشورهای خارج باز شد و از نزدیک دیدن که چه نیازهایی وجود داری و بعد برای دیگران نقل کردن و زمینه های مختلفی پیش آمد که اهمیت این وظیفه را شناختن. حالا غیر از راه‌های جنبی دیگری که چه بسا اطمینان بیشتری از اون راه هم برای بعضی لااقل حاصل میشه، اهمیت این مسئله را بشه اثبات کرد که وجود مقدس صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف تنها توجهشون به کشور ما یا شهر ما نیست، در سراسر دنیا کسانی هستند که لیاقت دریافت هدایت و معرفت و ایمان دارند و طبعا اون امامی که مسئولیت هدایت همه خلایق را داره دوست داره که زمینه بیشتری برای هدایت همه فراهم بشه. حالا گفته شده من اینا چند روزه بشه اثبات بکنند یا نه من چه از بکنم، ولی گفته شده که حتی پیغام هایی رسیده که زبانهای دیگران را یاد بگیرید و به زبان خودشون اسلام را بهشون تبلیغ کنید. یه هم چیزایی هم نقل شده. به هر حال ما یه خود باید نگاهمون را فراتر از چهار دیواری خانه خودمون و مدرسه خودمون و شهر خودمون بیاندازیم و ببینیم که در گوشه و کنار دنیا چه نفوس مستعدی هستند، چه آتش‌هایی برای شناختن اسلام و مذهب تشیع وجود داره و متاسفانه عرضه این کالای شریف بسیار کمی. این هم یه نکته ایست که خب جای بحث گسترده هست و الحمدلله کم و بیش همه اطلاعاتی در این زمینه ها دارن، ولی توجه بهش خوبه که بدونیم ما نسبت به خارج از مرزهای کشورمون هم وظیفه داریم. وظیفه ما منحصر فقط به همون افرادی که میشناسیم نیست. نکته دیگری که در این دوران اخیر، دورانی که میگم منظورم 1-2 سال اخیر است، شرایط خاصی پیش اومده که یه خود تکلیف ما رو با سنگین تر کرده، اینا که ما از اوائل پیروزی انقلاب دست کم از اون وقت ها این آرزو رو داشتیم که یک شرایطی فراهم بشه که بتونیم نقش مؤثری در دانشگاه ها داشته باشیم، برای اینکه نوک پیکان دشمن متوجه دانشگاه هاست و معتقده و البته خوبم فهمیده که اگر بتونه دانشگاه را تسخیر کنه، تسخیر فکری، دیگه بارش بسته است، مشکلات دیگه حل میشه. مسئولین کشور از اون دانشگاه بلند میشن، افکار اونها هست که ایدئولوگ ها، نویسندگان، محققین، پژوهشگران، سیاستمداران را توجیه میکنه. اگر اونجا سرچشمه را تونستن بگیرن، در همه جا میتونن نفوذ بکنن و متاسفانه کمابیش توفیقاتی هم پیدا کردن. اخیراً یه مقداری امکانات بیشتری برای نفوذ در دانشگاه ها فراهم شده. من میخوام عرض بکنم که عزیزان من، مطالبی که برای ما مثل روز روشنه، اصلا پیش پا افتاده است، گاهی اینا واقعیت داره. من شرمم میاد اصلا مطرح بکنم در اینجا، میگم این چیزی که همه میدونن دیگه، چی بگم؟ میخوام اینجا یه صحبت بکنم، میگم این مطلب تکراری است، همه میدونن، آخه من برای چی بگم اینا رو؟ اما عملا میبینیم که نه تنها اون مخاطبین، بلکه در عالی ترین سطوح همون مسائلی که برای ما فکر میکنیم پیش پا افتاده هست، برای اونا حل نشده. و این حل نشدن اینطور نیست که یک امری باشه، حالا مهم نیست، حل شد شد، نشد نشد. این در تصمیم گیری ها، در سیاست گذاری ها، در مدیریت ها بسیار اثر داره. و ما متاسفانه فرصتی نکردیم یا اهمیتی ندادیم یا بالاخره مشاغل دیگه، واجبات دیگری ما را احاطه کرده که نتونستیم درست به این کار را بپردازیم. اولا باید بدونیم که نسبت به بسیاری از مسائل مهم اسلامی که پایه و بنیاد حرکت هست و به یک معنا ستونهای انقلاب را اینا تشکیل میده، بسیاری از مسئولین ما یا غافلند یا منکر. گهگاهی لابلای کلماتشون ظاهر میشی، رو قبول ندارن. این مسئله که احکام اسلام همیشه باید اجرا بشی، این احکام نسخ نشده. من اگه به شما بگم از کسی که سابقه بیش از 20 سال تحصیل در حوزه داره به من زنگ زده، ارتباط زیادی داشتیم، ما ارتباط بحثی داشتیم، میگه آقا دلیل این که احکام اسلام ثابته چیه؟ یه روایت حلال و محمد حلال و یوم القیامه داریم، خب با این روایت که نمیشه مسئله اعتقادی رو اثبات. اون تصورش اینه که اصلا ابدیت احکام اسلام با این یه روایت درست میشه. این روایت هم که روایت خبر واحده، خبر واحدم که عقاید رو نمیتونه اثبات بکنه. پس دلیلی بر ابدیت احکام اسلام نداریم. همونی که منافقین از روز اول میگفتن، بعد هم دیگران کما بیش از اونا پیروی کردن، یا در عمل یا در کلام هم، که احکام تاریخ‌مانده، تاریخ مصرف داره. حکمی که 1400 سال بیشتر وضع شده به درد امروز نمیخوره. باید بپذیریم. حالا مقدس ها و افراد متعصب و اینها زیر بار نمیرند، خب حالا برای اونا نگید، ولی بدونید امروز زمانی نیست که دست دوز بشه ببرند، نمیدونم یک کسی حالا یک پای تو آب زده بیارن وسط خیابون شلاقش بزنن، نمیدونم چیکار بکنن. اینا گذشته دیگه. یه روزی میگفتند یه رفتار زشت جنسی حدش این است که کسی را یه گردنش رو بزنند یا با آتش بسوزانندش یا از کوه پردش کنه. حالا دنیا ایست که کسانی افتخار میکنه، بر دولتشون افتخار میکنند که ما هزینه شما را کم میکنیم، در کشور هلند از ایرانیانی بهشون ویزا میدن و اونجا رو یا به چیز میپذیرن که همجنس باز باشن، چون اونا میتونن بگن که ما اگه برگردیم ایران قوانین ایران ما رو محکوم میکنه، نمیتونیم، امنیت نداریم. میگن خب پس شما چون امنیت ندارید ما برای رعایت احترام و کرامت بشر شما رو میپذیریم. یکی بهایی ها رو راحت میپذیرن، یکی هم همجنس باز. خاله یه همچون مسئله این داستان ها داره در کشورهای اروپا، کسایی که از نزدیک دیدن، کتابخانه ها، مجلات، انواع اقسام فیلم ها و وسائل تبلیغاتی، تظاهراتی که اونا معمولا تظاهرات در کشورهای دیگه، حالا آقایی که دیدن تظاهرات سیاسیشون گاهی 100 نفره 150 نفره، یه نوشته می نویسن یا اونجا وامیستن می نویسن تظاهراتشون. برای این موضوع تظاهرات بیش از 50,000 نفر طرفداری از این موضوع. خب آقایون میگن که آقا چیزی که در دنیا اینه و ما میتونیم تا کشور بگیم این حد داره و حدش هم چنین چیزیست، گردن طرف رو بزنن یا با آتش بسوزنن. خب اینا دیگه گذشته، دیگه وقتشون نبودن. منتها جرأت نمی کنن خیلی تصریح بکنن، میگن خب حالا فعلا اجرا نکنید. در یه موردی وقتی که بنده توی شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت میکردم، موضوع این کنوانسیون تساوی حقوق زنها مطرح شد. کسانی جدی پیگیری میکردن که ایران هم این کنوانسیون رو امضا کنه. بالاخره کشید به شورای انقلاب فرهنگی و براشون اونجا یک کمیته رو تعیین کردن که به این مسئله رسیدگی کنند. و اتفاقا حالا بندم جز اون کسانی بودم که تو اون کمیته تعیین شدن برای بررسی این مسئله. یه آقایی که سابقه طلبگی داره، سابقه طلبگی نه یکی دو سالا، طلبه فاضل درس خونده است، دکترای حقوق هم داره، یک مقام رسمی معتبری هم در جمهوری اسلامی داشت، میگفت آقا مگه شما الان از طرف قوه قضاییه بخشنامه نکردن که حکم رجم اجرا نکنید؟ بیایید بنویسید قانونش هم رو برمید. وجود این قانون توی فقه ما باعث میشه در دنیا ما رو محکوم کنه. شما اجرا که نمی کنید، بیاید قانونش هم بردارید، رسمن بنویسید که قانونا نباید اجرا بشه. این طرز تفکر منحصر به یکی دو نفر نمیدونم چی اینها نیست، این رواج فراوان داره توی تحصیل کرده های امروز ما. 27 سال از عمر انقلاب میگذره، ما نتونستیم این فکر را در دانشگاه ها تغییر بدیم. شاید در بعضی جاها آنچنان تر هم شده باشه دیگه، حالا من نمیتونم پرده برداری کنم از اشخاص یا ویژگی هایی که منطبق میشه برای اشخاص صحبت. بالاخره من و شما مسلمانیم و معتقد به اینا هستیم یا نیست؟ یا ما هم بیایم بگیم احکام اسلام تاریخمند، خیالمون راحت. اگر نیست ما هیچ وظیفه ای نداریم برای جلوگیری از بدعت. پس بدعت یعنی چی؟ موضوعی که طلبه‌ای که 20 سال بیشتر توی حوزه درس خونده از من سوال میکنه. این پیدا بود توی جلسه‌ای بودن، کسانی باش بحث کرده بودن، نتونسته او جواب بده، تلفنی از من میپرسید. شبی بود، دیر وقتی هم بود، که آقا دلیل این که احکام اسلام ابدی هست چیه؟ با یه حلال محمد حلال الى یوم القیامه که نمیشه امر اعتقادی اثبات کرد. من و شما در این زمینه چقدر کار کردیم؟ این همه کتاب های فقه ما، الحمدلله خدا فقها ها رو طول عمرشون بده، توفیقات بیشتر بده، هر روز تقریرات دروس فقه مکرر که شاید بعضی از کتاب ها بیش از 90% مشترکه، حتی گاهی در عبارت ها مشترک. هی کتاب ها چاپ میشه، تقریرات دروس بعضی بزرگان یا قلم خودشون یا با قلم شاگردانشون و مبالغی از وجوهات شرعی هم صرفش میشه برای چاپ این کتاب ها و اما در یه همچه مسائل اعتقادی که قوام دین ما هست چقدر کار میشی؟ ما هیچ مسئولیتی نداریم. پس این که فرمودن اذا ظهرت البدع فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، یا این که قرآن می فرماید اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اونو مربوط به کیه؟ مربوط به چیه اینا؟ مصداق نداره در عالم؟ من خیال میکنم بهترین گروهی که در این حوزه مقدس بتونن به این مسائل توجه بکنن و کمابیش امکاناتش رو داشته باشن، شرایط علمیش رو داشته باشن، بینش اجتماعیشون وسیع باشه، تنگ نظر نباشن، مصالح دنیا مصالح عالم اسلام رو درک بکنن، شاید یعنی من لااقل بهتر از جمع شما سراغ ندارم. بنابراین این سال یکی دو مرتبه که اجتماع میشه و دوره هم میشینی که حالا اگر بشه بیشتر بشه، فقط به یک روز نباشه، بشین با هم درد دل بکنین، صحبت های من به این مسائل یه مقداری بپردازید. بعد از 27 سال فکر این مطرح شده که ما یک برنامه کلی برای فرهنگ کشور لازم داریم، یه برنامه جامع فرهنگی میخواییم. البته هنوز من درست باورم نیست که آقایون که میگن برنامه جامع فرهنگی منظورشون از فرهنگ چیه. شاید خیلی هاشون هنوز فرهنگ رو به همون معنی نغمه های موزون و حرکات موزون میدونن. ولی اگر منظور از فرهنگ اون تفسیری است که مقام معظم رهبری فرمودن، که فرمودن منظور از فرهنگ اعتقادات و اخلاق، باورها و ارزش هاست، اگر این هست انتظار دارید تو این کشور کی بیا برنامه جامعه فرهنگی رو تدوین کنه؟ کسانی که اصلا فکرشون نسبت به دین همانه، که دین تاریخمند است و اصلا شأن دین بالاتر از اینه که راجع به این احکام دنیا بحث بکنی. اونا میخواد این کار رو بکنه؟ یا این وظیفه شما هاست که باید فکری میشید؟ گیرم از شما هم نخواستند و مطالبه هم نکردند، هرچی هم ارزکنی خریدار نداشت، اما وظیفه خود ما نیست که این کار را بکنیم؟ بگیم یک کشور اسلامی که انقلابش بر اساس اسلام شده چنین برنامه جامعه فرهنگی لازم داره. حالا چه اندازه بخرند و قبول بکنند، اقلا شما اتمام موجود کردید. ولی میبینیم فکرش هم تو ذهن ما نمیاد، امکانات عملش هم نیست، وقتش هم نداریم، گرفتاری های زندگی و به خصوص مسائل اقتصادی و اینا هم که روز به روز گسترده تر میشه و سطح زندگی بالاتر میره و مشکلات و گرانی ها هم افزوده میشه، دیگه مجالی نمیگذاره برای این کار. به نظر من یکی از بزرگترین خسارت هایی که حوزه بعد از انقلاب کرده، حالا مسئول این خسارت کیه کار ندارن، ولی یکی از خسارت هایی که ما کردیم اینه که اخلاصمون رو در کارهای علمی و تحقیقی از دست دادیم. درس خوندنمون شده برای مدرک، مدرک هم شده وسیله برای درآمد. نیاز و ضرورت دیگه، خرج زندگی، اقساط، کرای خونه هست، پول خونه هست، میدونم چی نمیکنم. حالا واقعا اینا اینو که ما برای خودمون حجت میشمونیم و دیگران اقناع میکنیم، برای خدا هم قابل قبوله. اون کسانی که در طول 1400 سال زحمت کشیدن اسلام و دین را برای ما حفظ کردن، اونا شرایط زندگیشون خیلی از ما بهتر بوده. یک داستانی رو من اون سفر هندوستان شنیدم، خدمت مقام معظم رهبری نقل کردم، بعد ایشون جزئیاتش رو میدونستن، بعد خودشون به صورت کاملتر ذکر کردن. من اونجا شنیده بودم یکی از علما ایشون اسمش و ویژگی‌هاش و خانواده‌اش و شهرش و اینسام رو میدونست. من در اونجا شنیدم از موثقین که یک عالم شیعه در هندوستان، هندوستان حالا هیچ وقت اونچنان مرکز تشیع نبوده، مرکز تشیع همیشه نجف بوده و قم و مثلا مشهد فرض کنیم، در اونجا یه عالم شیعه میخواسته برای اثبات حقانیت مذهب شیعه بحثهایی داشته باشه، احتجاجاتی داشته باشه، احتیاج داشته به یک کتابی به عنوان مستند که این کتاب توی یک کتابخانه بوده مال دست یک عالم سنی در یه شهر دیگه. این نظیرش برای مرحوم علامه امینی اتفاق افتاده بود که ایشون برای القدیر یه سفری رفتن هندوستان، یک ماه اونجا موندن که از کتابخانه اونجا استفاده کنن، داره استنساخ کردن، اون وقت این دستگاه‌های تکثیر اینها نبود یا بودم در اختیار ایشون، ایشون یک ماه تمام استنساخ میکرده بود. به هر حال اون آقا هیچ راهی نداشته، هر چه واسطه میفرسته که این کتاب رو شما امانت برای ما مثلا مدت کوتاهی بدید و اینا. خب اونم یه سنی متعصب بوده، میدونسته که ازش میخواد شیعه استفاده بکنه، نمیذاشت. تصمیم میگیره، این داستان قطعیست، تصمیم میگیره که از اون شهر مهاجرت کنه، یا اون شهری که اون عالم سنی بوده، به صورت یک کارگر. اون سنی هم یک دستگاهی داشته، خدمه و کارکنانی داشته و اینا، بیاد اونجا و به عنوان اینکه من میخوام بیام خادم بشم اینجا، جارو کنم، آبدارچی بشم، اینها من استخدام کنم. اینقدر میاد التماس میکنه این عالم تا دلش رحم میاد بهش، میگه الان یه غریبی هست اینجا، بیا یه لقمه نونی بخوره اینجا و یه کفشی جوف کنه مثلا، جارویی بکنه و تا این اجازه رو میگیره و میاد اونجا، میاد خادم میشه. مدتی اونقدر خوش خدمتی میکنه که خیلی مورد توجه صاحب خونه و اینا قرار میگیره، اونقدر احترام و خوش خدمتی میکنه، کارا رو درست انجام میگیره که بهش علاقمند میشه. بعد خوب که خلاصه در دل این شخص جا میکنه، میگه که من یه سوادی دارم و اینا، اینجا غریب هستم، تنها هستم، اجازه بدید من گاهی برم کتابخونه شما یه کتابی یه چیزی مطالعه کنم برای اینکه از غربت و اینا در بیام. از بس خوش خدمتی کرده بوده و اینا، اینم نمیپرسه که مذهب چیه، چه کاره و کجای اله، یه غریبی اون نم باور نمیکرده که مثلا این سوادی داشته باشی. خب حالا شبا برو تو کتابخونه. شب میرفته تو کتابخونه، با یک شمع گشته تو اون کتاب رو پیدا کرده و تمام اون کتاب رو استنساخ میکنه با خیلی تستر که کسی بو نبره، که سخته کسی بخواه یک کتابی رو استنساخ بکنه بدون هیچ که وسیلهی داشته باشه و محرمانه هم باشه که کسی نفهمی. خیلی با زحمت نیمه شبها با یک نور شمع این کتاب رو استنساخ میکنه، مدتها طول میکشه تا این کتاب تمام میشه. بعد که تمام میشه و خیالش جمع میشه و این کتاب امن از اونجا میبره بیرون و نسخه و اینا، بعد میاد پیش اون صاحب خونه که من دیگه دلم برای خانوادمون اینا تنگ شده و یک سالی گذشته اینجا و خبری ندارم و اجازه مرخصی. اونم از بس خوش خدمت کرده بوده سختش میاد و بالاخره یه چیزی بهش هدیه میده و تشکر میکنه و از ایشون میگه بازم این وقت این طرف اومدی بیا سراغ ما، و میره کتاب رو به هر طرف میره شهر. وقتی میره شهرشون یه نامه می‌نویسه برای اون عالم که من همون عالم شیعه هستم که کتاب رو می‌خواستم از تو و سالها نمی‌دادی، اومدم به صورت کارگر در خونتون کار کردم تا به تو از کتابخونه استفاده کنم یا استنساخ کردم، الان نسخه ای از این کتاب پیش منه و از تو می‌خوام که تو گذشت کنی و خلاصه رضایت بدی به این کار. اون شخص از بس تعجب میکنه که این چه همتی داشتی، یک سال اومده خدمتگاری کرده در اینجا مونده برای اینکه این نسخه رو شبها اینجور با این میگه، با اینکه خیلی من ناراحت شدم از اینکه تو بی اذن من این کارو کردی، ولی از همت تو واقعا من تعجب کردم و به خاطر این همت تو را بخشیده. یه عالم شیعه برای پیدا کردن یک دوتا حدیث در یک کتاب سنی یک سال میری بیگاری میکنی برای دین. اینجور زحمت ها کشید. ما حالا بگیم که آقا فلان جای مثلا 10% بیش از فلان جا به ما حقوق میدن، این انصافه؟ یه خورده بیشتر ارزش کارمون پی ببریم، بدونیم مشتری داره این کار که خیلی بیش از این پولا میخره. اگه ما هر ساعتی کارمون رو 1,000,000 دلار هم بفروشیم، در مقابل اون بهایی که اون میپردازه چیزی نیست، اون خیلی گرانتر میخره. و متاسفانه این خسارت رو کردیم ما، و اون اخلاصی که در پیشینیان ما بود حالا کمتر یافت میشه. نمیگم نیست، الحمدلله هنوز هم هست، ولی سعی کنیم این اخلاصمون را تربیت کنیم. حاصل عرایزم چند تا نکته بود، حالا از آخر شروع کنم. به کارهای علمیمون بیشتر بها بدیم، اما بهاش پول نیست، بهای بالاتر از اینم وجود داره. خریدار توانمندتری هم هست که کار علمی و تحقیقی ما رو بخره. دوم، فکر نکنیم که کار علمی ما و تبلیغ دین منحصره در چارچوبه شهرمون یا کشورمون. بدونیم که زمینه تبلیغ دین در سطح جهان برای اسلام بسیار گسترده است. سوم اینکه به فعالیت علمی و تحقیقاتیمون، از درس خوندنمون، درس دادنمون، انتخاب ماده درسیمون، رشته تحصیلیمون، استادمون، مخاطبمون، همرو بایسمون، اون هدف عالی رو در نظر داشته باشیم که اینها جهت داده بشه، برنامه ریزی بشه به سوی یک هدفی که اون هدف از همه اینها فراگیرتر، با برکتتر و ارزشمندتر است. و اونی که اول عرض کردم حالا آخر میگم، که هم اول و هم آخر شده باشه، هو الاول و الاخر، اینه که یادمون باشه ما صاحب داریم. صاحب ما هم یک کاری ازش میاد. اطلاع پیدا کردن او از حال ما مشکل نیست، ارتباط پیدا کردن ما هم با او خیلی مشکل نیست. وجود این زمینه ارتباط را خیلی غنیمت بشمانیم. مشکلاتمون را قبل از همه با او مطرح کنیم و مطمئن باشیم که او ما را یاری خواهد کرد. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.